سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز چارچوب استراتژیک خود تا سال 2025 را اعلام کرد. بر اساس این چارچوب اولویت های یونما در حمایت از مردم افغانستان مشخص شده. یونما این چارچوب استراتژیک را امروز ضمن اعلامیه منتشر کرده و گفته که این استراتژی اولویت های آنها را در 3 حوزه اصلی حمایت از افغان ها نشان می دهد. در این 3 بخش اول حمایت از بخش های کلیدی مانند ارزی خدمات سی، آموزش، اشتغال و تغذیه، 2 حمایت از فرصت های اقتصادی و 3 حمایت از حقوق بشر، حاکمیت قانون فراگیر بودن و برابری جنسیتی است. چارچوب استراتژیک سازمان ملل متحد در مشوره نزدیک با کشورهای عضو، شرکا و دست‌اندرکاران ایجاد شده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. هند فردا میزبان اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. موضوع افغانستان در پهلوی سایر مسائل مهم در دستور کار این اجلاس شامل است. اجلاس به طور مجازی برگزار می شود و از طالبان در این نشست دعوت نشده. این پس از عضویت دائمی و سازمان همکاری شانگهای برای اولین بار فردا میزبان اجلاس سران این سازمان خواهد بود. هند و پاکستان در 2017 با عضویت کامل این سازمان پذیرفته شدند. اردوی پاکستان گفته که در تیراندازی جنگجویان تندرو بر نیروهای نظامی کشور 2 افسر اردو کشته شدند. اردو امروز گفت که نیروها سرگرم عملیات تلاشی در مناطق دورافتاده جنوب غرب بودند که مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس در نتیجه این رویداد 1 افسر اردوی دیگر زخمی شده. تا کنون هیچ کس یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. و گروه واگنر روسیه جلب و جذب این گروه را متوقف ساخته. واگنر حدود 10 روز پیش به تاریخ 23 و 24 جون شورش را در روسیه برای انداخت. شرکت امنیتی واگنر دیروز در حساب تلگرام خود اعلام کرد که به طور موقت در عملیات نظامی ویژه شرکت نمی کند و رای بلاروس می شود. بر اساس قراردادی که برای پایان دادن به شورش انجام شد، یوگنی پریگوژن رئیس واگنر اجازه یافت به بلاروس برود. به جنگجویان گروه واگنر همین انتخاب داده شده که یا با این گروه به بلاروس بروند یا هم به اردوی روسیه بپیوستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. اداره سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما امروز چارچوب استراتژیک جدیدش را برای حمایت از افغان‌ها اعلام کرد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می‌کنیم. ده‌ها کارخانه بوددوزی در 2 سال گذشته در افغانستان بسته شدند.
من خودم 3 کارخانه تولید بود وطنی داشتم. فعلا 1 کارخانه برمانده.
در این 2 سال اخیر بیشتر از 350 کارخانه در خود رفته یعنی پرچم شدند.
2 جوان افغان در لست برنده های جایزه پرنسس دیانا قرار گرفتند. با این 2 جوان شما را آشنا می کنیم.
وقتی که دختر درس بخواند نسل آگاه را هم وجود میره.
از بین هزاران نفر از سراسر دنیا و کشورهای مختلف در دیانا آوارد یا جایزه دیانا را از بریتانیا دریافت نمایم.
از تظاهرات و نارامی های اخیر در فرانسه هم جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز چارچوب استراتژیک خود را برای سالهای 2023 تا 2025 اعلام کرد. یونما در این چارچوب استراتژیک آموزش، صحت، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و شغلی، حمایت از حقوق بشر، تقویت جامعه مدنی و حاکمیت قانون و همچنان فعالیت‌ها و حمایت‌ها در برخی زمینه‌های دیگر را اولویت خود قرار دارد. معاون یونما گفته که تطبیق این چارچوب مرتبط به اقدامات مقامات حاکم و حمایت کننده های افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما چارچوب استراتژیک خود را برای افغانستان اعلام کرد که در آن اولویت‌های سازمان ملل متحد در زمینه‌های مختلف حمایت از افغان‌ها مشخص شده است. در اعلامیه‌ای که این سازمان به روز دوشنبه نشر کرده آمده است که در این چارچوب استراتژیک علاوه بر نیازهای اولیه بشری در افغانستان، به نیازهای گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان، دختران، کودکان و جوانان، خانواده‌های بی‌جا شده، عودت‌کنندگان و اقلیت‌های قومی اولویت داده می‌شود. در این چارچوب استراتژیک سه اولویت مهم شناسایی شده که در بخش اول ارائه خدمات دوامدار در بخش‌های کلیدی مانند صحت، غذا، آموزش و اشتغال و در بخش دوم ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اشتغال به ویژه به گروه‌های محروم مانند زنان و در قسمت سوم حمایت و تقویت جامعه مدنی برای حقوق بشر، حاکمیت قانون برابری جنسیتی و توسعه دائمی و صلح در افغانستان و اصلاح چارچوب حقوقی افغانستان ذکر شده است. در این اعلامیه به نقل از روزا اتانبایوا، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، آمده که چارچوب استراتژیک آنها یک پیشنهاد قوی برای کمک به مردم افغانستان برای رفع نیازهای اولیه انسانی آنها و تکمیل کننده کمک‌های جاری بشردوستانه و نجات دهنده است. در اعلامیه به نقل از دانیل اندرس، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان و هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه این سازمان، آمده است آنها می‌دانند که در درازمدت کمک‌های بشردوستانه به تنهایی نمیتواند درد افغانها را دوا کند. در ادامه آمده که آقای اندریس با توجه به وضعیت کنونی درباره اجرای چارچوب راهبردی سازمان ملل متحد گفته است که اجرای این چارچوب مرتبط به اقدامات مقامات حاکم و حمایت کمک کنندگان است. در چارچوب راهبردی سازمان ملل متحد برای افغانستان به محدودیت‌های کنونی زنان افغان که از سوی طالبان اعمال شده نیز اشاره شده و آمده که این چارچوب پاسخ به محدودیت‌های اعمال شده خواهد بود. سازمان ملل متحد در حال چارچوب استراتژیک خود را برای افغانستان اعلام می‌کند که این سازمان حتی پس از استقرار مجدد حکومت طالبان نیز به فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه داده و بیشتر در ارسال کمک‌های بشردوستانه سهیم بوده است. این سازمان علاوه بر مقامات با برخی مقام‌های طالبان در افغانستان با نمایندگان بسیاری از کشورها در زمینه حمایت از حقوق بشر نیز دیدارهایی داشته است، اما حکومت طالبان به درخواست‌های این سازمان توجه نکرده و مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها را برای دختران مسدود و همچنان کار زنان در اکثر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی را ممنوع کرده است. حکومت طالبان محدودیت‌های دیگری را نیز بر زنان و دختران وضع کرده که این محدودیت‌ها روز به روز در حال افزایش است.
یونما گفته که چارچوب استراتژیک ملل متحد روی کردی سازمان برای رسیدگی به نیازهای اساسی بشردوستانه در افغانستان توصیف میکند. ملل متحد چارچوب استراتژیک جدید را برای حمایت از مردم افغانستان در حال اعلان کرده که سازمان همکنون برای ادامه برنامه هایش در این کشور با کمبود بودجه مواجه است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
یک سازمان حمایت از کودکان به نام Child Protection میگوید که از زمان حکومت طالبان کار زنان را در سازمان‌های غیر دولتی منع کرده، آنها تنها توانستند که از جمع 4.87 میلیون کودک افغان تنها 354,000 را کمک کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حمایت از کودکان یا چایلد پروتکشن در گزارش جدید خود گفته است که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی توسط طالبان سبب شده است که آنها نتوانند کمک‌های لازم را به نیازمندان افغان ارائه کنند. در گزارش این اداره که روز گذشته در یکی از وبسایت‌های سازمان ملل متحد منتشر شد، آمده است که هدف آنان کمک به 4,870,000 افغان به ویژه کودکان و زنان در ماه مارچ بود، اما از این تعداد تنها به حدود 354,000 نفر کمک کردند. به گفته سازمان حفاظت از کودکان، این آمار تنها 7% از جمعیتی هستند که آنان برای کمک رسانی هدف تعیین کرده بودند. نهاد حمایت از کودکان همچنین در گزارش خود نوشته که نزدیک به 8,000 کودک بی سرپرست را که از خانواده های خود جدا شدند و در شرایط خطرناک به سر می برند کمک کردند. این گزارش می افزاید که 7.55 میلیون نفر در افغانستان به کمک های آنان نیاز دارند، اما به نظر می رسد که ممنوعیت حکومت طالبان بر کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی مانع رساندن کمک‌ها به آنان شده است. در 24 دسامبر سال 2022 میلادی حکومت طالبان استخدام و کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را ممنوع اعلام کرد، تصمیمی که باعث شد بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های کمک رسان فعالیت‌های خود را در افغانستان محدود کنند و یا دفاتر خود را ببندند. در همین حال برخی از زنان میگویند که به دلیل فقر فرزندانشان به شدت دچار سوی تغذیه هستند و اکنون در شفاخانه بستری هستند. بلوشه زن در کندهار میگوید که به دلیل کمبود غذا دختر اولش مریض است و اکنون دچار سوی تغذیه است.
از روزی که پیدا شد گرسنه است. وقتی به او غذا میدادیم رودهش درد میکرد. یک رودهش بیرون آمده بود و دوباره دکترها آن را داخل کردند. حالا این قسمت و تب هم دارد.
زرغونه یک زن دیگر است که می گوید که فرزندش به سوی تغذیه دچار شده است.
دکترها می گویند که این سوی تغذیه است، یا خون یا رودش عفونت کرده است. 4 ماه می شود این کودک مریض است. ما مردم فقیری هستیم، در خانه به اندازه کافی غذا نداریم.
سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. ارقام رسمی صندوق کودکان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که نزدیک به 15 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. سازمان حفاظت از کودکان یک سازمان جهانی است که سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین‌المللی، آژانس‌های سازمان ملل متحد از جمله یونیسف و سایر سازمان‌های حامی حمایت از کودکان را در مواقع اضطراری گرد هم می‌آورد تا اطلاعات را به اشتراک بگذارند، اولویت‌ها را تعیین کنند و از هماهنگی‌های بیشتر حمایت کنند تا کودکان آسیب‌پذیر و نیازمند مورد حمایت قرار گیرد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
اتحادیه بودوزان شهر کابل میگوید که در نزدیک به 2 سال گذشته بیش از 350 کارخانه تولید بود در افغانستان مسدود شده و حدود 4,000 نفر هم در این بخش بیکار شده. ای که چرا؟ در این گزارش به شما جزئیات داریم.
نگرانی ها از رکود صدها کارخانه تولید کفش و بیکار شدن هزارها تن در 2 سال گذشته در افغانستان. شماره از کارخانه داران تولید کفش میگویند اخیراً تولیداتشان به مراتب کاهش یافته و حتی تعداد زیاد از کارگران فنیشان را جواب دادند. محمد طارق مالک یکی از کارخانه های تولید کفش در شهر کابل به رادیو آزادی گفت
در 2 سال که امارات آمده به کارخانه ما 24 نفر کار میکردن و تعداد کارگران 8 نفر 7 نفر 6 نفر رسیده، یعنی از 30% کار ما تولید ما کم شد. ما در حدود 15% 10% 16% کار میکردم. فعلا کار ما 15% 16% 13% 14% رسیده. یک هفته پیش از عید قربان تعطیل کردیم از خاطر اینکه کار نبود، فرمایش نبود.
فیروز خان مالک یکی دیگر از کارخانه های تولید بود و چپلینی حکایت مشابه دارد و میگوید بیشتر کارگران خود را با دلیل نبود کار جواب داده است.
ما خودم 3 کارخانه تولید بوت وطنی داشتم. فعلا یک کارخانه برمانده که این کارخانه خود را 20 روز پیش از عید قربان قفل کردم و حال حراس این را دارم. همین یک کارخانه از دستم نرود.
مسئولان اتحادیه بودوزان شهر کابل تغییر نظام و افزایش واردات کفش‌های مختلف خارجی از کشورهای چین، ایران و پاکستان را از علت‌های اصلی موضوع شدن کارخانه‌های تولیدی کفش در افغانستان می‌خوانند. محمد آصف جامی رئیس این اتحادیه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در نظام گذشته با تعداد 635 کارخانه تولید کفش در افغانستان فعال بود.
در این دو سال اخیر بیشتر از 350 کارخانه برکود رفته یعنی پرچم شدند. بیشتر از 4000 نفر بیکار شدند که اکثریتشان از کشور بیرون رفتند و کمتر از 300 کارخانه نیمه فعال هستند، یعنی موجود هستند. حالا بعضی ها کار میکنند، بعضی ها همین کمتر از 300 کارخانه هم که ماندیم اکثریتشان بیکار هستند.
آقای جامی افزود که در نظام قبلی بیشتر مشتریان کفش‌های وطنی بانوان معاصر و دانش آموزان مکتب و کارمندان ادارات بودند که پس از خانه نشین شدن این بانوان فروش کفش‌های داخلی هم کاهش یافته است. این نگرانی کارخانه‌های تولید کفش در افغانستان را با عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما وای پیش از این گفته بود که حکومتشان از صنعت بودوزی و دیگر صنعت‌ها در افغانستان حمایت میکند، اما مشخص نساخت که چگونه حمایتی را برای تولید کارخانه‌های تولید کفش فراهم میکند. کارخانه داران تولید کفش میگویند که در کارخانه‌هایشان انواع مختلف بود، چپلی و چپلی بودهای زنانه، مردانه و طفلانه را تولید کرده و به بازار عرضه میکنند. آنان از حکومت طالبان تقاضا دارند که در قسمت رشد و رونق صنعت تولید کفش در افغانستان توجه لازم کند تا صنعت بودوزی در افغانستان کاملا از بین نرفته و تولیدات وطنی رونق بیشتر پیدا کند.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defend. Human rights is defend.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. پس از چند روز شورش گسترده در فرانسه، اکنون اوضاع تا حدود کنترل شده و شورش فروکش کرده. این شورش ها روز سه شنبه هفته گذشته پس از کشته شدن یک جوان 17 ساله آفریقایی تبار در نتیجه تیراندازی پلیس آغاز شد. تظاهرات زمان فروکش کرد که آتش در مقابل خانه شاروال پاریس برافروخته شد. مقیم نایب جزئیات داره.
شهرهای مختلف فرانسه برای ششمین شب متوالی شاهد تظاهرات و شورش‌های خشونت‌آمیز بود. اعتراض و شورش پس از آن آغاز شد که پلیس روز سه‌شنبه یک جوان 17 ساله الجزایری را به ضرب گلوله کشت. پس از کشته شدن این جوان، پلیس فرانسه متهم به نژادپرستی و خشونت سیستماتیک شد و شورش‌ها در سراسر فرانسه اوج گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، 45,000 پلیس در سراسر این کشور برای کنترل شورش مستقر شدند و نیز موترهای زرهدار و هلیکوپترها هم برای کنترل اوضاع سرگرم وظیفه بودند. در جریان این شورش و آشوب، پلیس شنبه شب 719 معترض را دستگیر کرد و مجموع دستگیر شدگان به 3000 نفر رسید. اکنون شورش ها در سراسر فرانسه فروکش کرده است، اما گفته می شود که درگیری ها هنوز هم در چندین منطقه از جمله شهر مرسل ادامه دارد. این شورش ها پس از آن فروکش کردند که نادیا، مادر بزرگ جوان کشته شده، از مردم خواست تا از شورش و اعتراض دست بکشند. او در مصاحبه با یک تلویزیون فرانسوی از معترضان خواست که شیشه ها را نشکنند و به مکاتب و بس ها حمله نکنند. مادر بزرگ این جوان کشته شده همچنان گفته که تعدادی از شورشیان فرصت طلب به بهانه کشته شدن نواسه‌اش سوء استفاده می کنند. مادر بزرگ این جوان پس از آتش زدن موتر در جریان شورش در مقابل خانه شاروال شهر پاریس این تقاضا را مطرح کرده است. شاروال شهر پاریس گفت در این حادثه آتش سوزی همسر و فرزندش زخمی شدند. در نتیجه نارامی ها و شورش های چند روزه در فرانسه، صدها پلیس و کارکنان آتش نشانی جراحت برداشتند، اما هنوز از تعداد مجروحین معترض گزارش در دست نیست. در جریان این اعتراض ها و تظاهرات، صدها مکان با آتش کشیده شده و صدها موتر هم سوختانده شدند که حداقل در 150 مورد از این آتش سوزی ها ساختمان های شورواله ها و سایر ادارات دولتی هدف گرفته شدند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور خواهیم کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روزنامه بریتانیایی دیلی میل مطلب را در مورد تخریب تجهیزات نظامی و ارزش میلیاردها پوند از سوی سربازان بریتانیایی پیش از خروج آنها از افغانستان نوشته است. در ابتدای مطلب آمده که سربازان بریتانیایی این کار را انجام دادند تا تجهیزات نظامی به دست طالبان نیفتد. در تصاویر منتشر شده ای که دیلی میل آن را تکان دهنده خوانده، هلیکوپترها و وسایل نظامی نقلی تخریب شده در میدان هوایی کابل دیده می شوند که در همه جا پراکنده شدند. در ادامه می خوانیم که خروج پر هرج مرج نیروهای خارجی از افغانستان در آگست 2021 در تصاویر بدون ویرایش منعکس شده که روز شنبه از سوی شبکه تلویزیونی چینل 4 نشر شد. یک سرباز بریتانیایی به نام گز مکماهون که در مورد این وضعیت متشنج صحبت میکرد گفت که نمیتواند توضیح بدهد که چگونه سر تا سر میدان هوایی کابل را تجهیزات تخریب شده فرا گرفته بود. روزنامه دیلی میل در ادامه نوشته که زمینه حاکمیت دوباره برای طالبان پس از امضای توافقنامه با اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در حال مساعد شد که جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا بر اساس این توافقنامه خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان را اعلام کرد. روزنامه هندی ایندیا تودی در مورد برگشت راشد خان، ستاره معروف تیم ملی کرکت افغانستان، به دو بازی 20 اوره میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش نوشته. انتظار می‌رود که این دو تیم در روزهای 14 جولای و 16 جولای به مسافه هم بروند. پیش از این بازی‌های 20 اوره تیم افغانستان 3 بازی 5 اوره یا یک روزه را هم با تیم بنگلادش انجام خواهد داد که برای 5م، 8م و 11م جولای برنامه ریزی شدند. ایندیا تودی در ادامه نوشته که راشد خان کپیتان بازی های 20 اوره تیم افغانستان در حال به این بازی ها برگشته که کرکت بورد افغانستان تیم 16 نفری خود را برای این دو مسابقه اعلام کرده. در ادامه می خوانیم که این بازی های 20 اوره و 50 اوره افغانستان با بنگلادش در حال برنامه ریزی شده که در مسابقه تست یا 5 روزه در 14 جون تیم بنگلادش با تفاوت 546 دوش افغانستان را شکست داد. به باور ایندیا تودی، راشد خان در بازی های یک روزه در برابر بنگلادش هم اشتراک خواهد کرد که تیم افغانستان را به پیروزی در برابر حریفش امیدوار کرده است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان هم داریم و پیش از آن پیام های شما را هم نشر میکنیم. اکنون در گزارش از رادیو زودی میشنوید که دو جوان افغان در لیست برنده های جایزه پرنسس دیانا قرار گرفتند. محمد جاوید امانی، فعال اجتماعی و حقوق بشر، و صابر سعید، فعال بخش آموزش، اینا دو جوان هستند که به دلیل فعالیت های رضاکارانه در بخش اجتماع و آموزش در لیست برنده های جایزه امسال پرنسس دیانا شامل شدند. ما با این دو جوان صحبت کردیم که در گزارش فایزه ابراهیمی مشنوین.
در لیست 180 جوانی که به خاطر ایجاد تغییر در جامعه ایشان برنده جایزه سال 2023 نهاد خیریه پرنسس دیانا اعلام شدند، دو جوان افغان نیز شامل هستند. این دو جوان صابره سعید و محمد جاوید امانی نام دارند که در بخش فعالیت‌های اجتماعی و آموزش کار می‌کنند. صابره سعید محصل طب پانتون کابل نیز است و یک سال می شود که بنیاد آموزشی طیب را تأسیس کرده و به گونه آنلاین برای دختران افغان زبان، هنر و برنامه های کامپیوتری آموزش می دهد. او می گوید که به این دلیل که بیشتر خانواده ها شرایط اقتصادی خوبی ندارند می خواهد برای دختران انگیزه بدهد تا بتواند از صنوف آموزشی استفاده کنند.
خود فامیلی وجود دارد که نمی ذهنیت ندارند که باید دختر هم درس بخواند، مثل بچه تحصیل حق همه کسان است. چون واضح است وقتی که دختر درس بخواند، یک خانم که درس بخواند به اولاد خود هم یاد بده، یعنی یک نسل آگاه را هم وجود میاره.
خانم سعید میگوید که 10,000 دانش آموز در 12 ولایت افغانستان دارد. او گفت که خرسند است که این جایزه را به دست آورد تا با انگیزه بیشتر با تلاش‌هایش ادامه بدهد. محمد جاوید امانی، فعال اجتماعی و حقوق بشر، یکی دیگر از برندگان جایزه نهاد خیریه پرنسس دایانا است. آقای امانی مؤسس اجتماع رضاکاران تغییر سازان جهان یا چنج آف دی ورلد است که به گفته او در سال 2020 به هدف تغییر مثبت از طریق برنامه‌های آموزشی و علمی تأسیس شد. او میگوید که در این اجتماع رضاکاران ده‌ها از مناطق مختلف افغانستان داشتند که توانستند برای تعداد زیادی از دانش آموزان آسیب دیده از جنگ برنامه های آموزشی آنلاین و حضوری و مواد آموزشی فراهم کنند و برای تغییر جامعه کار کنند. آقای امانی گفت که پس از فعالیت هایش کاندید جایزه نهاد خیریه پرنسس دایانا شد و سرانجام نامش در فهرست برندگان این جایزه قرار گرفت.
و بعد از پروسه طولانی و دشوار از بین هزاران نفر از سراسر دنیا و کشورهای مختلف در نوع سرطان 1402 با تصدیق 20 هیئت که هر هیئت متشکل از 3 قاضی است، در دایانا آوارد یا جایزه دایانا را از بریتانیا دریافت نماییم.
آقای امانی میگوید که آرزو دارد روز همه دانش آموزان و جوانان به کار و تحصیل در یک فضای امن در افغانستان ادامه دهند. وبسایت نهاد خیریه پرنسس دایانا نوشته است که دریافت کنندگان جایزه دایانای امسال نماینده برخی از الهام بخش‌ترین جوانان از بریتانیا و سراسر جهان هستند. بر اساس اطلاعات نهاد خیریه پرنسس دایانا، از تمامی برندگان این جایزه از طریق یک مراسم مجازی تجلیل خواهد شد. دریافت کنندگان جایزه پرنسس دایانا نیز از طریق ایمیل سرتیفیکیت هایشان را دریافت خواهند کرد. همچنین بعد دریافت کنندگان جایزه دایانا که در بریتانیا مستقر هستند، دعوتنامه به خانه آلتروپ، خانه دوران کودکی پرنسس دایانا ارائه می شود. این جایزه توسط نهاد خیریه دایانا با حمایت اردو پسر پرنسس ولز دایانا به نام های شاهزاده ویلیام و هری دوک عطا می شود.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
و الهم پیام های شما را نشر میکنیم.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی، که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گونه‌ای آمد که نطق چه که حتی شنیدن رادیو سر ما قطع شد. با آمدن تار به آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم که پدر جان برنامه در امواج آزادی را میگرفت، من میشیشتم گوش میکردم. برنامه که آخر میشد باز از پدر جان پرسان میکردم، پدر جان من اجازه میتی که یک نطاق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شم. اما کلاه و خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون رو گشتیم، نه تنها ما که کلاه دختران افغان، دختران افغان که در جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
تغییراتی که در حکومت آمد و خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم، اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم، که یک لقمه نانی که داشتیم آرام بودیم امورا با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم. یه درس خود هم از استادم، من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم، کلشان همین قسم زیر فقر قرار دارن.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. آیست آیست رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. پیش از این که فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما بخوانم، ایره باید بگویم که تا لحظات دیگر جاوید نعیمی بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را میزبانی خواهد کرد. او را هم امرایی کنین. 5:30 عصر شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان آماده نشر است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز چارچوب استراتژیک خود تا سال 2025 را اعلام کرد. بر اساس این چارچوب اولویت های یونما در حمایت از مردم افغانستان مشخص شده. این فردا میزبان اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. موضوع افغانستان در پهلوی سایر مسائل مهم در دستور کار این اجلاس شامل است. اردوی پاکستان گفته که در تیراندازی جنگجویان تندرو بر نیروهای نظامی این کشور دو افسر اردو کشته شدند. و گروه امنیتی واگنر روسیه جلب و جذب به این گروه را متوقف ساخته. واگنر حدود 10 روز پیش به تاریخ 23 و 24 جون شورش را در روسیه برا انداخته بود.
توقع
ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به بحث امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته اظهارات گذشتهش که شبکه القاعده دیگر در افغانستان حضور نخواهد داشت و در مبارزه با این شبکه از طالبان کمک میگیرند به واقعیت پیوسته است. بایدن گفته که در این مورد حق با او بوده. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اظهارات اخیر جو بایدن در مورد عدم حضور القاعده در افغانستان را درک واقعیت خوانده است. متقی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته که آنها متعهد هستند که از خاک افغانستان علیه کسی استفاده نکنند و این ادعا را در 2 سال گذشته ثابت کردند. این هم در حالی که در 31 جولای سال گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در منطقه شیرپور کابل خبر داده بود. کمیته نظارت و ارزیابی اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش ماه گذشته گفت که طالبان رابطه عمیق با القاعده و تحریک طالبان پاکستان دارند و علاوه بر آن برخی دیگر از گروه‌های تروریستی نیز در مناطق تحت کنترل آنها فعالیت می‌کنند. اکنون پرسش های مطرح می شوند که آیا امریکا و طالبان در مبارزه با شبکه القاعده موضع مشترک دارند؟ دشمنان دیرین آیا اکنون متحد و دوستان امروز شدند؟ آیا طالبان بانچی در توافق دوحه تعهد سپرده بودند واقعا با شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی مبارزه می کنند؟ آیا نگرانی از این وجود دارد که افغانستان مبادا باز به پناهگاه امن گروه های تروریستی مبدل شود؟ امین ها را در برنامه امروز به بحث می گیریم. دو مهمان به صورت حضوری و زنده در برنامه ما هستند. آقای بریالای نصرتی رهبر حرکت ملی خط سوم و آگاه مسائل سیاسی و همچنان عنایت الله همام آگاه مسائل صلح و منازعه. با چند سوال ما آقای عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و آقای مسائل سیاسی هم پاسخهای صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و خوش آمدید میگیم مهمانان ما را در برنامه. آقای نصرتی نخست با شما تشکر که در برنامه ما حضور دارین. آیا آمریکا و طالبان در مبارزه با شبکه القاعده متحد هم دیگر شدن؟ طالبان چی کار کردند که قناعت رئیس جمهور آمریکا را ظاهرا فراهم کرده؟
تشکر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر جناب نعیمی صاحب بزرگوار. خب مطمئن هستم که شما بهتر از همگان میدانین مائده دوحه زمانی که صورت میگیره با طالبا بر اساس یک سلسله توافقات جانبین صورت میگیره و اینا از گذشته هم با هم رابطه خوب داشتن و امروز هم رابطهشان بسیار خوب است. بر اساس همون تعهداتی که در مائده کردن، طالبان وظیفه خود نسبت به کشورهای همسایه و امریکا به خوبی انجام داده میره و از این لحاظ آقای بایدن و حکومتشان ازشان راضی هستند. آقای نعیمی عزیز
تشکر میکنم. آقای همام، آیا واقعا القاعده در افغانستان سرکوب شده با توجه به ای که فعالیت‌هایش به گونه چشمگیر کاهش یافته و ظاهرا تهدید را برای غرب و متحدانش به شمول امریکا طی سالهای گذشته ایجاد نکرده؟
اول خدمت شما و شنوندگان و همچنان مخاطب گرامی ما که جزار نظر کرد سلام احترام تقدیم می کنم و در ارتباط با سوال شما عرض کنم که سازمان القاعده و سازمان‌های مشابهش دارای یک سیالیت هستند، هیچ وقت در یک جای متمرکز نیستند و مراکز فعالیت‌های متعدد داشتند، در افریقا بودند، در صدات مختلف سه کشور که ایران و افغانستان و پاکستان یک کشور به کشور دیگه نقل و انتقالات دارند و یک سازمان جهانی هستند، یک سازمان نیستند که یک مرکز فرماندهی واحد می داشته باشند و از اونجا بتونن عملیات خود و اکثر حتی در ارتباط با رهبری سازمان القاعده هنوز شکوک و شبهه که عملا بوده از اینکه در افغانستان فعالیت داشتن یا نداشتن هنوز شکوک و شبهه رفع نشده. حتی در ارتباط با مثلا رهبری سازمان القاعده که ما دیدیم که در پاکستان ظاهرا اوجا مرکز فعالیتش بود و در حالی که تحقیقات جدید و همچنان خبرنگارای بسیار معروف مثل سیمون هرش میرسانه که القاعده سازمان اسامه ابن لادن هیچ وقت به شکلی که در اعلامیه‌های مطبوعاتی دولت امریکا آمده بود به او شکل او دراما و او سناریو مطابق از او گرفتار نشده بوده، بلکه سابق زندانی سازمان‌های استخباراتی پاکستان بوده. به هر ترتیب اساسا اینطور است که سازمان القاعده در جای زیادتر میتونه فعالیت کنه که محیط شهری و جای باشه که تماس‌های رفت و آمد آسان باشه، در حالی که در شرایط موجود افغانستان هم به دلایل اینکه همسایه‌اش به رسمیت نشناسه رفت و آمد مشکل است و هم به دلیل از اینکه به رسمیت شناخته نشده روابط بانکی، روابط سفارتی مشکل است و مشکلات مواجه است. از این خاطر در اینجا ندرتا زمینه فعالیت پیدا میکنه. او حال فعلا مرکز فعالیت های القاعده در افریقا و همچنان در شرقی میانه ما بین کشورهای عراق و ترکیه و سوریه فعالیت داره. از این لحاظ در کل این سیناریو، در کل این اسطوره‌ای که به نام سازمان های القاعده در افغانستان و فعالیت هایشان ساخته شده زیادتر اونمو خاطرات سنگینی میکنه که در دوره جهاد اول افغانستان که با شوروی انجام شد این زیادتر در حافظه ها سنگینی میکنه. یک دوم دیگه ای که در ارتباط با ای که چطور روابط مثلا امریکا و القاعده چی ببخشین امارت اسلامی بهبود یافته و یا خلاف گزارش هایی که قبلا مقامات امریکایی و همچنان سازمان های بین المللی از جمله بنت گزارش داده بود، چطور شد که این اظهارات ضایع شد؟ یه چند تیوری است. یک تیوری است که بالاخره سازمان چی دولت امریکا و خصوصا شخص جو بایدن در شرایط انتخابات قرار داره و در این انتخابات مجبور است یک سلسله مسائل به خاطر عمو پنهان کردن عمو عقب نشینی و عقب کشی انخلاء نیروهای امریکایی که به شکل بسیار مفتزهانه بود او را بخواهد در مسمالی کنه و خاک بندازه برش. دیگه یک نظریه خو امیه، دیگه نظریه ای است که سازمان امریکا با تعریف لفظی و بدون از اینکه کدام تعهد عملی سیاسی به تا امارت اسلامی داده باشه، اینا را کوشش میکنه دوباره همسایه های جنوبیش که تازه تازه روابطشان بهبود یافته باشه، به شکل غیر روابط رسمی اقتصاد رسمی انکشاف یافته، اینا را دوجه تجدید کنه. و چرا هر کسی که با نیرویی که امارت اسلامی اگر با امریکا نزدیک کنه برای روسیه که به حساب نگران یک نگران مسائل امنیتی در سرحدات جنوبی خود است و در خصوصا در آسیای همچنان چینایا برش و اونا مجبور میشن فاصله بگیرن با طالبا و امریکا بدون از اینکه ایمان او را میکنه، بدون از اینکه به امارات چیز داده باشه، از امارات بسیار چیزها را میتونه بگیره. دیگه تا حال امی خدمات لفظی و لب سرویس امریکا برای طالبا هیچ نوع چیزی را به ارمغان ناورده و برعکس اگر این مسئله به می شکل بانه بدون از اینکه یک تعهد متعاقب از این اظهارات ظاهرا مثبت یک اقدامات مثبت صورت نگیره، این باعث میشه که روسا نسبت به حرکات طالبا و نسبت به بعضی آوازه هایی که در ارتباط با جابجایی قوت های مختلف در امتداد در امتداد باز نقاط در شمال افغانستان مصدوم شوند و فکر کنند که در ایج طالبا با امریکا تبانی کرده و میخواین سرحدات جنوبی شانه مثلا ناامن بستند. بله، در ارتباط بخاطر این مسئله مهم است که این مسئله بخاطر مهم است که هم چینایا دغدغه دارن و همچنان هم روسا دغدغه دارن و امریکایا یک سیاست بسیار شاهینی ده یک سیاست شاهینی را هم در قبال تایوان و هم در قبال اوکراین اینا نشه کردن. از این خاطر این یک مسئله است که برای روسا و همچنان برای چینایا میتونه یک سلسله تشویش های ایجاد کنه. تشکر
میکنم همام صاحب. برمیگردم به شما، و آیا امریکا و طالبان در مبارزه با شبکه های القاعده و سایر گروه های تروریستی از جمله داعش موضع مشترک دارند در این مورد؟ عمر صمد دیپلمات پیشین افغان آگاه مسائل سیاسی پاسخ گفته.
من فکر میکنم که ایالات متحده و طالبا در مبارزه با شبکه القاعده به شکل متفاوت از مبارزه با شبکه داعش خراسان عمل میکنند. فکر نمیکنم که کاملا در یک مسیر قرار دارند، ولی امکان از وجود داره که حتی در مبارزه با داعش خراسان هم وجه مشترک وجود داشته باشه یا اگر آلی نداره در آینده پیدا شود. ولی چیزی که واضح است که بعد از به امضا رسیدن تفاهم نامه دوحه، قسمی که ما قبلا هم گفته بودیم، من فکر میکنم طالبان چاره جزئی ندارن تا از موادی از او تفاهم نامه پیروی بکنن و او را جدی بگیرن، چون میدانن که امریکا هم در چیزی که در اونجا به امضا رسانیده جدی است در ارتباط با خروج نیروهایش از افغانستان و ای که افغانستان بر لانه تروریستی بر ضد دیگر کشورها به خصوص منافع غرب و امریکا مبدل نشه. این یک موضوع بسیار تکنیکی است، یک موضوع امنیتی و استخباراتی است و حالا ما میدانیم قسمی که بعضی‌ها تحلیل کرده بودند در گذشته که در این قسمت وجه مشترک بین ایالات متحده و طالبان به خصوص در مبارزه با القاعده وجود داره و هنوزم دوام کرده.
با تشکر از آقای عمر صمد. خب جناب نصرتی، آیا طالبان توانایی مبارزه با گروه های تروریستی به شمول شبکه القاعده را دارند یا در این مورد از امریکا و متحدانش احتمالاً کمک بگیرند؟
تشکر سر. خب اینا ذاتاً دوستای بسیار خوب هستند و هیچ نوع کشیدگی که آقای بایدن بسیار خوشحال است بین از یا وجود نداره. فعلا القاعده در گوشه گوشه افغانستان وجود داره، ای که نسبت به وضع کنونی خود طالبا اونا خدا آرام گرفته یک حرکت تکتیکی است، برسی که طالبا در وضعیت خوب قرار نداره، جهان به رسمیت نشناختش، اقتصاد صفر است، مردم نارام است، کار وجود نداره و هر نوع تحرک ای گروه ها باعث خدشه‌دار شدن
حیات سیاسی طالبان میشه امروز و در آینده. ولی ای به این مفهوم نیست که اینا رابطهشان قطع شده و اینا یکی دیگه خود دوست ندارن. ایتو یک چیزی وجود نداره جناب نیبی صاحب عزیز. و این رابطه ها رابطه های عمیق است و دامدار است و اینمی ظرفیت ها را هم طالبا به شکل به دور خود نگاه کرده تا که از اینمی بازی استخباراتی به این مللی به نفع خود استفاده کنن و سود ببرن به نفع سیاسی شان مطمئنن کشورهای منطقه. اما اگر ما به این فکر باشیم که امریکا بسیار طالبا را دوست خواد داشت یا مسکو و روس و چین هیچ کدام و اونا در غیاب این کشورها با هم بالای مسئله حکومت همه قبول یا همه شمول اینا به یک توافق کلی رسیدن با شمول کشورهای منطقه همچنان هند و پاکستان اینا و طالبا سخت زیر فشار بین مللی است، بین مللی میگم نه امریکا که یعنی با شمول امریکا،
بله،
و برآوردن همچو حکومت و ای هم زمانش نهایتش تا شش ماست. اگر اینا به شش ماه تا شش ماه جواب نتن افغانستان متاسفانه باز هم میره به طرف جنگای داخلی نه چیز که فوجی هست که به این مللی نخواد بود. این بسیار دردناک است. امیدوار هستم که طالبا این مسئله را جدی بگیرن، گرچه میدانم که 90% جهان میخواهد که حکومت اما قبول باشه و ایره هم میدانم که 90% طالبا تا امروز شانه خم نکرده برای ازی کار و هر قدر که وضعیت افغانستان وخیم شده بره گروه های تروریستی در داخل افغانستان ریشایشان قوی تر شده میره و درد بسیار کلان و مردم افغانستان زیادتر همچنان به منطقه به بار خواهد آورد.
تشکر میکنم. آقای همام، آیا امریکا روی مبارزه طالبا با گروه های شورشی و تروریستی حساب میکنه؟ واشنگتن آیا به این نتیجه رسیده که طالبان با شورشیان و تروریستان مبارزه میکنند؟
جناب خدمت شما عرض شده که اولی که خود در ارتباط با مقابله با داعش در اینجا هیچ مشکل وجود نداره و میبینین که عملا طالبا توانشان دارن و عملیات هایی که به نام سازمان هایی که به نام داعش در افغانستان عملیات انجام میدن اونا رو جلوشان گرفتن. اما در ارتباط با موجودیت سازمان های مثل سازمان القاعده و یا امریکای ها دو را در پیشوی داشتن، یا ایره میگذاشتن که اگر مثل سالای 90 واری افغانستان رها میکردن تنها و دیگه دو خطر ایجاد میشد. یکی افغانستان در متکی میشد به همسایه های خود به یک در خود منطقه و خصوصا به چین و اروسا که در این وقت در یک رقابت بسیار شدید و در جنگ علنی خصوصا اروسا با امریکا قرار دارن، یا اجازه میداد که امریکا این حالت و وضعیت ادامه میداد. در این وضعیت دو مسئله میشد: افغانستان به عنوان یک دولت ممکن است بسیار متکی به سرعدات شمع و نیروها و قدرت های منطقه و قدرت جنوبی و شمال شرق افغانستان میشد، یا ای که لانه از سازمان، چون افغانستان بسیار یک کابوس به حساب لوجستیک است، یک جای بسیار از نظر مثل یک قلعه خراسان است، یعنی یک قلعه است، یک کشور قلعه است. اگر کسی در اینجا گروه ها و نیروها در اینجا پناه بگیرن بسیار مشکل است که در اونجا، یعنی بسیار صرف کوشش های زیاد و نفرات زیاد ضرورت داره که تا اونا را بتانن از جا خارج کنن. این دو خطر وجود داشت که مثلا افغانستان لانه مرکز برای سازماندهی و نیروهایی که به سطح روش های تاکتیکی تروریستی استفاده میکنن، به این ترتیب اونا بتانن جای پیدا کنن. اما عملا نطور است که در ما شما میبینیم در افغانستان اساسا طالبا یک کار کردن، تمام حرکات نظامی و همچنان اسلحه را کلش به اساس اقتضایی که یک دولت باید داشته باشه تمام نیروی فشار و زور کلش در اختیار خود گرفتن، انحصار کردن، با کسی دیگه اجازه نمیدن که در اینجا مثلا از خود کماندی علایده داشته باشه و کاری علایده داشته باشه و اسلحه داشته باشه.
در این لحاظ من فکر میکنم که امریکایی ها بالاخره به یک سیاست واقعی بینی رسیدن. اول که این که دو سال دو نیم سال است که هیچ از امنیت تامین است، تعداد عملیات و تلفاتی که در گذشته بود بسیار قلصش پایان آمده، و دومی که بالاخره همین نگرانی هایی که امریکا اگر چون در منطقه بخی امریکا ترد شده، در پاکستان پایگاهی که سابق داشت فعلا نداره، گرچه خب بله. اما به طور عموم نداره، گرچه که نسبت داده میشه که یکی دو میدان برای پرواز درون ها چیزه در ایران نداره، در آسیای میانه هم به دلیل فشار روسا برای کشورهای آسیای میانه جای نداره، و در افغانستان هم در یعنی اساسا منطقه ترد میشه. دیگه برای وزارت خارجه امریکا بسیار قابل نگرانی است که در این منطقه هیچ اصلا یک پایگاه نفوذ نداشته باشه. از این خاطر کوشش میکنه که با واقعی بینی با طالبان نزدیکی کنه. یک راه حل امی است، یک چیز امی است که ممکن است اونا سر عقل آمده باشن، فکر کنن که بالاخره طالبان یک به طور دیفکتو و به طور بالفعل یک دولت هستند، نظم امنیت در تمام افغانستان تامین کردن، و اگر با دولت همکاری کنن بهتر است از اینکه دولت اجازه بدن که به دام گروهای تروریست و با همچنان با همسایه‌های جنوبیشان اتکا کنند که اونا خودشان رقیبای منطقه‌ای و همچنان در سطح جهان رقابت با امریکا دارند، هم در اروپا هم در
افغانستان. تشکر میکنم. و جو بایدن گفته که در گذشته تاکید کرده بود که القاعده در افغانستان نخواهد بود و اونا از طالبان در این بخش کمک میخواهند. البته امریکا و طالبان دشمنان دیرین، اکنون آیا دوستان امروز شدند؟ در مورد عمر صمد دیپلمات پیشین پاسخ میگوید.
البته در موضوعات مربوط به امنیت و تهدیدهای تروریستی و موضوعات اساس جیوپولیتیک و استراتژیک، موضوع دوستی و دشمنی میتونه پیچیده و بحرانج باشه. یک دوست امروز میتونه دشمن فردا شه و دشمن امروز دوست فردا. ولی به این معنا نیست که در رابطه طالبان و ایالات متحده که رابطه بسیار پیچیده است و نه تنها به دوره طالبان برمیگردد، بلکه حتی قبل از او به گروه های مجاهدین سالهای 1980 برمیگرده. ما شاید که هم تغییر کلی هستیم، ولی این رو میدانیم که در خلال دو سال گذشته تماس های امنیتی و استخباراتی بین طالبان و امریکا وجود داشته، گاه‌گاه حتی رسانه‌ای هم شده، و لحاظ من فکر میکنم از اون نقطه نظر این جزء متفاهم نامان بوده و امریکا خواسته تا در این قسمت متیقن شود که طالبان پابند هستن، و طالبان هم میخواین متیقن شوند که امریکا کاری را که البته خواسته بود انجام بده که او را انجام داد که خروج نیروهایش بود پابند بوده و پس دوباره کدام انگیزه دیگه را نداره. ولی موضوع مبارزه با تروریسم یک بخش گپ است، موضوعات دیگه هم در رابطه امریکا و طالبان داخل آجندا شده که موضوعات مربوط به حقوق بشر است، موضوعات پالیسی های طالبان در برابر دختران و زنان و موضوع کار و تحصیل و تعلیم است. اینا همش رابطه را پیچیده ساخته و تشنج بیشتر ساخته، تنش بیشتر ساخته. در سطح بین المللی همچنان تحریم ها وضع شده و شناسایی و مشروعیت قائل نشدن و در اون قسمت مشکلاتی وجود داره. لحاظا در این رابطه پیچیده یک عنصری که فعلا هنوز معلوم میشه فعال است، این عنصر یک اندازه مشوره البته و یا همکاری در مبارزه با تروریسم میباشه.
تشکر از آقای عمر صمد. جناب نصرتی، رابطه طالبان با شبکه های تروریستی و شورشی فکر میکنین تا کدام حد عمیق است؟ کمیته نظارت و ارزیابی اجرای تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش ماه گذشته گفت که طالبان رابطه عمیق با القاعده و تحریک طالبان پاکستان دارند. آیا چنین است؟
تشکر نمیسته. من در سوال پیشتری را بسیار واضح گفتم که بله، این رابطه به شکل بنیادی وجود داره و طالبان نمیخواه که این ظرفیت ها را به سادگی از دست بده، چون این ظرفیت ها درآمد بسیار خوب هم برشان داره، و از یک نقطه دیگه اگر بخواین به شکل تهدید از اینا استفاده کنن استفاده کرده میتونن، چی در سطح منطقه چی فرا منطقه. بنان طالبان این را خوب به خوبی و درست میدونه که ما در سطح جهان دوست نداریم، و واقعیت نیمی سبی است که هر کشوری که خود به ظاهر بر از اینا دوست نشان میده، شما مطمئن باشین که امی در قم و کشورها برای قبر کندن از اینا فعال هستن. من پیشتر که گفتم که تا شش ماه دیگه باید یک تغییری را شما شاهد باشین، ایره کسایی از اینا که در درونشان هستن مردم های مستعد، اونا ایره به خوبی درک میکنن بله. که آینده بسیار نزدیک، فضا به کلی تغییر کردنیست، چون چندین بار از طریق شما رسانه‌های بسیار محترم و خوب تهدیدات جهانی بر از اینا رسیده، آخری چانس است و آخری امکانات است و اینا باید خدا آماده بسازن و مطابق با قانون بین ملل باید قدم های خدا آماده بگردانن. این هست. و اگر فکر شوه که امریکا یا روس طالبا را باز در آغوش میگیره، دیگه باز افغانستان هم نمان است، یک فکر بسیار باطل است. برای از این که افغانستان هم فعلا 70-90% مخالف وجود داره و مخالفین از این را باز عریفای از یاد آغوش خود میگیره، در افغانستان هیچ وقت آرامش نمیه تا ای که یک پروتوکولی بسیار خوب روی یک چند مواد بین خود افغان ها صورت نگیره، تا ای که همپذیری وجود نداشته باشه، تا ای که از تکیزبی و تک قدبی و تک قومی و تک لسانی نبرایه، افغانستان به این شکل نمیشه. به این شکل که فکر کنین که افغانستان میره به طرف یک کشوره که در آینده ها یعنی پله های ترقی و تعالی رو طی میکنه، امکانش نیست. فقط فضا خالیگاه ها برای کشورهای استفاده جو بسیار وجود داره که از این مردم افغانستان از گشنگیش، فاقگیش، دشمنیش، رقابتش استفاده کنند. و این به ما افغان ها ارتباط داره که چطور زودتر میتونیم خود دور هم جمع کنیم و بریم به طرف یک حکومت انتقالی یا دوره گذار بسیار خوب، چطور احترام میکنیم مذاهب مختلفه، دی اقوام مختلفه و برای ساخت و ساز وطن بله. این دیگه زیادتر نقش خود طالبا باید ایره درک کنه و مو رهبرشان در هر جایی که هست، رهبر غیری مرئی، باید ایره درک کنن و این مسئله را قبول کنن که تنها خارجیانه اینجا بحث تمام افغان هاست و باید خواسته های مردم افغانستان و مردم سالمشه سر تعظیم فرو بیه و به او احترام کنن. ممنونتان نیز.
تشکر میکنم. و آیا طالبان واقعا رابطه با گروه های تروریستی را بر اساس توافقنامه دوحه قطع کردند؟ عمر صمد دیپلمات پیشین به این باور است.
ایجاب میکنه تا ما هر بار تفاهمنامه دوحه را بسیار دقیق بخونیم، دقیق تحلیل بکنیم، تفسیر بکنیم تا بدانیم که چی گفته شده، کلمه به کلمه چی گفته شده. البته چون در اونجا گفته نشده که طالبان تماس نداشته باشن یا رابطه، حتی رابطه های فامیلی نداشته باشن. در اونجا گفته شده که طالبان نباید بگذارن تا گروه های مثل القاعده از خاک افغانستان بر علیه منافع و مسئولیت دیگرا تهدید شمرده شوند، و یا ای که با یک لانه تروریستی مبدل شود افغانستان، و یا ای که القاعده از اونجا برنامه ریزی بکنه و فعالیت را برای بیاندازه بر علیه دیگران. لحاظا من فکر میکنم که هر دو طرف کوشش کردن که بسیار دقیق به کلماتی که استفاده شده به او پابند باقی بمانند و او کار جریان داشته، ولی معلومدار موضوعات دیگه موضوع پیچیده ساخته. و مهمتر ای که بعضی کشورهایی هستن که منافع خود بر ضد امریکا به پیش میبرن، رقابت های بین المللی وجود داره، رقابت های به سطح بالای جهانی وجود داره، جنگ اوکراین دوام داره، لحاظا در همه از اینا امریکا اولویت هایش تغییر کرده و من فکر میکنم مبارزه با تروریسم دیگر او اولویتی را که در گذشته داشت دیگر نداره، بیشتر آلی امیر رقابت های مسط استراتژی که با قدرت های بزرگ جهانی است و تقابل با روسیه و چین است. تا زمانی که تهدید واضحا از افغانستان وجود نداشته باشه، امریکا همی حالت نگه خواهد داشت. ولی ای که آیا تعامل شکل نو میگیره سوال جدید است، بعد از اظهارات بایدن، بعد از عکس العمل واکنش طالبان که مثبت بوده درباره اظهاراتش، دیده شود که تعامل آیا شکل جدید میگیره هم در بین امریکا و طالبان و هم در بین طالبان و دیگر کشورها، سایر کشورها به شمول کشورهای منطقه، یک سوالی است که تا به حال برش جواب نداریم.
تشکر میکنم از عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و همچنان از مهمانان گرامی ما که به صورت زنده در برنامه حضور داشتند. بریالای نصرتی، رهبر حرکت ملی خط سوم، آگاه مسائل سیاسی، و عنایت الله حمام، آگاه مسائل صلح و منازعه. سپاسگزار شنونده عزیز که شما هم در این برنامه ما را همراهی کردید.
لکم شد کباب دیشب، بیا سو بیا